ساعت 24 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فردا است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد چهارشنبه 17 خرداد 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم و مشروع خبرها.
با درود فراوان. گزارش ها از تهران حاکی است که برخورد دو قطار در ایستگاه متروی ترشت 50 زخمی بر جای گذاشته است. دلیل این حادثه عمل نکردن سیستم کنترل و هشدار دهنده اعلام شده است. احسان مقدم سخنگوی آتش نشانی تهران به خبرگزاری مهر در واقع گفت قطار اول در ایستگاه متوقف بود که قطار دوم با سرعت خیلی کم با آن برخورد کرد و به دلیل سرعت پایین حادثه جدی برای مسافران پیش نیامد. به گفته حسن عباسی مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران، در نتیجه این برخورد 48 تن زخمی شدند که 8 تن به صورت سرپایی مداوا شدند و سایرین به بیمارستان انتقال یافتند. این در حالی است که سرپرست اورژانس کشور تعداد مصدومان را 50 تن اعلام کرده است. در خبر دیگر، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه در 35 جلسه عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس گفت ناقضان حقوق بشر نباید عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باشند. خانم هیلی گفت قطعنامه‌های این شورا می‌تواند به کسانی که برای دموکراسی، عدالت و حقوق بشر تلاش می‌کنند امید دهد. وی تأکید کرد که اعضای شورا باید به جامعه مدنی اجازه فعالیت بیشتری دهند. او همچنین افزود قطعنامه‌های این شورا باید تبعیض و خشونت علیه زنان را محکوم کند. آمریکا همچنین خواستار اصلاح این شورا و رفع به توصیف او موضع ضد اسرائیلی مزمن این شورا شد. نیکی هیلی با انتقاد از عضویت کشورهای نظیر کوبا و ونزوئلا در شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را یکی از شکست‌های این شورا دانست. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به طور تلویحی از قطع رابطه برخی کشورهای عربی با قطر حمایت کرد و گفت که رهبران خاورمیانه در نشست اخیر عربستان از رفتار قطر شکایت داشتند و خواستار پایان حمایت از ایدئولوژی افراطی شدند که موجب تشویق تروریسم می شود. دونالد ترامپ در یک توییت نوشت عالی است که می بینیم دیدار با پادشاه عربستان سعودی و رهبران 50 کشور اکنون جواب می دهد. آنها اعلام کردند که موضع سرسختری در قبال افراطی‌گری اتخاذ می کنند و اشاره آنها هم به قطر بود. به توصیف وی، شاید این نقطه آغازی بر پایان وحشت از تروریسم باشد. عربستان روز دوشنبه همراه با بحرین، مصر و امارات متحده عربی مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با قطر به اتهام حمایت از بنیادگران قطع کردند. همین کشورها با ایالات متحده رابطه نزدیکی دارند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواسته بود تا اختلافات میان خود را حل و فصل کنند. قطر متهم است که از شبه نظامیان اسلامگرا و همچنین ایران حمایت می‌کند. و در ایران، اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. کانال تلگرامی این تشکل صنفی معلمان با اعلام این خبر نوشت که آقای عبدی برای انجام معاینات تخصصی در بیمارستان بستری بود. وی روز 13 خرداد در پی بیش از 30 روز اعتصاب قضا با موافقت مسئولان زندان به اوین، زندان اوین در واقع به بیمارستان اعزام شده بود. این خبر به وضعیت اعتصاب قضای این فعال صنفی حقوق معلمان اشاره نشده از آقای جمالی.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. سی و پنجمین جلسه عمومی شورای حقوق بشر در ژنو، درخواست نماینده آمریکا برای تغییر نگرش این سازمان جهانی. گفتگویی خواهید شنید از واکنش رئیس جمهوری آمریکا به قطع رابطه چند کشور عربی با قطر. درخواست یکی‌گر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز در ایران.
قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی.
انتقاد شدید نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از برخی نزدیکان حسن روحانی تحت عنوان حلقه نیاوران.
محمود واعظی وزیر مخابرات، دکتر جواد ظریف، خود آقای نوبخت و مشاورانی مثل محمود سریع‌القلم یا مسعود نیلی از معروفترین اینها هستند.
ادامه واکنش ها به انتقاد های امام جمعه ساوه درباره استفاده زنان از شال سفید.
خانم های بدکاره و روسپی زمان جاهلیت، اونایی که بدکاره بودن بر بالای بامشون میافتن که ما بله اینجوری هستیم.
گزارش های بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. اما 35مین جلسه عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز سه‌شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. در طول سه هفته برگزاری این اجلاس، موضوعات گوناگونی در پیوند با حقوق بشر از جمله حق حریم خصوصی، حقوق معلولان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌ها بررسی خواهد شد. این شورا 47 عضو دارد و هر سال سه بار جلسه عمومی تشکیل می‌دهد. نیلوفر پور ابراهیمی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در شهر ژنو سوئیس، همینک روی خط ارتباطی ماست تا نگاهی داشته باشیم به روز نخست این نشست. نیلوفر، در روز نخست برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو چه گذشت و چه مقاماتی سخنرانی داشتند؟
برای امروز در روز نخست این شورا، رادل حسین کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد. در سخنرانی افتتاحیه‌اش به موضوعات مختلفی اشاره کرد که مهمترین چیزی که خبرساز شده در صحبت‌های او، بخشی از صحبت‌هاش در مورد پایان خواستار این شد که پایان اشغال در اشغال سرزمین‌های فلسطینی از طرف اسرائیل شده. می‌دونیم که شورای حقوق بشر و این بحث مربوط به اسرائیل و فلسطینی‌ها رو در همه جلساتش مطرح می‌کنه و قرار هست یک روز کامل رو هم در آینده بهش در همین شورا بهش اختصاص بده. باز هم گفت که فلسطینی‌ها نیم قرن به شدت از اشغالی که توسط نیروهای نظامی به اونها تحمیل شده رنج کشیدن و اینکه ادامه اشغال این درد بی پایان رو برای هر دو تا ملت ادامه میده و اینکه اسرائیل هم سزاوار این خشونت‌ها نیست و اینکه بعد از خشونت ها کنار بره. خانم نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم از سخنرانان روز افتتاحیه بود. همینطور آقای رادل حسین اشاره‌ای هم کرد در بخشی از صحبتاش به مشکلاتی که برای بازرسان و نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل وجود میاد، از جمله اینکه در این اواخر تهدیدهای شخصی و توهین‌های مستقیمی به گزارشگران ویژه انجام شده و برخی از اونها هدف نفرت پراکنی قرار گرفتن در میانمار، زیمبابوه و ایران.
نیلوفر نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، هم که در این نشست سخنرانی داشت، به یه سری مواردی اشاره داشت، از جمله خواستار تغییر نگرش این سازمان شده. به چه چیزایی خانم نیکی هیلی اشاره‌ای دیگری داشت؟
مهمترین موضوعی که ایشون مطرح کرد در سخنرانی کوتاهش امروز صبح و بعد از اون در سخنرانی که در مؤسسه عالی مطالعات بین‌الملل توسعه داشت، بحث لزوم تغییر ساختار شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. اشاره کرد به اینکه کشورهایی که حقوق بشر رو نقض میکنن نباید عضوی از این سازمان باشن، از این سازوکار باشن، و اینکه اگر کشوری مثل ونزوئلا که نمیتونه این حقوق بشر رو رعایت بکنه باید به طور داوطلبانه از این شورا خارج بشن، و اینکه خواستار این شد که برای این شورا برای برخی از این کشورها قطعنامه‌هایی رو صادر بکنه. حتما به غیر از اون بحث مربوط به اسرائیل بود. انتقاد خانم هیلی و آمریکا اینه که شورای حقوق بشر سازمان ملل نگاه تبعیض‌آمیزی نسبت به اسرائیل داره و اینکه خانم هیلی اشاره کرد به طور خاص که وقتی 70 قطعنامه در مورد اسرائیل شورا بیرون میده و تنها 7 قطعنامه در مورد ایران، این نشون میده که استانداردها به شکل درست دار انجام نمیشه و خواستار تغییر بخشی از دستور کار شورا در این خصوص هم بود.
نیلوفر، پیش از برگزاری نشست مقامات دولت آمریکا از جمله رکس تیلرسون و حتی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و خود همین خانم هیلی هم انتقادهایی رو از برخی عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل ایراد کرده بودند و گزارش‌ها از احتمال خروج آمریکا از عضویت در این سازمان جهانی مطرح شده بود. چقدر این خبر درسته؟
این رو به صورت خاص خانم هیلی در موردش صحبت نکرد، به خصوص در شورای حقوق بشر اشاره کرد به اینکه آمریکا با دقت شورای حقوق بشر رو زیر نظر داره و همینطور موضوع مشارکتش رو در اون بررسی میکنه، ولی توی صحبت‌های بعد از ظهرش در مؤسسه مطالعات بین‌الملل اشاره کرد به این موضوع که به طور مشخص گفت که آمریکا نمیخواد این شورا رو ترک کنه، بلکه میخواد شورا مسئولیت دوباره‌اش رو به دست بیاره و اینکه خواستار اصلاحات در شورای حقوق بشر. بنابراین به نظر میرسه که در حال حاضر فعلا آمریکا بیشتر داره تلاش میکنه تا اصلاحاتی رو که مد نظر داره رو به کشورهای عضو برسونه و سازمان ملل بخواد که اونها رو اعمال بکنن، ولی اینکه این تغییرات تا چه حد انجام بشه مشخص نیست.
ممنون. نیلوفر پور ابراهیمی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در شهر ژنو بود و با او مروری داشتیم به روز نخست نشست عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یادداشت کوتاهی که روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشت به سفرش به عربستان سعودی و دیدار با رهبران جهان عرب اشاره کرده و افسوده به آنها گفته است که دیگر نباید اجازه داد که ایدئولوژی های افراطی از تأمین مالی برخوردار شوند. به گفته آقای ترامپ، اکثر رهبران جهان عرب در این زمینه به قطر اشاره کرده بودند. این یادداشت رئیس جمهوری آمریکا در بحبوحه قطع رابطه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با قطر به نوعی جانبداری آمریکا از موضع عربستان سعودی تلقی شده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با هوشنگ حسن یاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج نظامی در کانادا، نخست از او پرسیده موضع‌گیری آقای ترامپ چه عواقبی را میتواند در پی داشته باشد.
آقای ترامپ به خلاف رؤسای جمهوری سابق آمریکا و یا عرف سیاسی در آمریکا و در سایر کشورهای قابل اعتماد و احترام، از توییت به عنوان وسیله‌ای برای اظهار عقیده در مورد مسائل بسیار مختلف از جزئی ترین مسائل گرفته تا پیچیده ترین اونها استفاده میکنه که این خود به تبع یک مشکلاتی رو به وجود میاره. بارها دیده شده که حرفهایی در این مورد مطرح شده، گفته شده از طریق آقای ترامپ و بعد کسان دیگری در دولت ایشون سعی کردن که اون حرف رو به نوعی تغییر بدن و از بار منفی اونها بکنن. در این مورد هم به تبع این مشکلزا خواهد بود، به خاطر اینکه اشاره بر قطر رو بیشتر میکنه. اگر که عقیده بر این باشه که گروه‌های مختلف تروریستی در منطقه خاورمیانه از جانب قطر حمایت مالی میشن، خب به تبع این رادیکال‌تر خواهد کرد موضع قطر رو. در نتیجه بایسته است برای کشوری مثل آمریکا که منافع بسیار مهمی در منطقه خاورمیانه داره به مسائل دیگری هم توجه بکنه، نه صرفاً به اینکه دولت عربستان سعودی در سفر اخیر آقای ترامپ این کشور یک قرارداد خرید 110 میلیارد دلاری تسلیحات امضا کرده. منافع آمریکا فرای این مسئله است و این به طور قطع تنش بین عربستان و یا کشورهای طرفدار عربستان و قطر رو بیشتر میکنه و در نتیجه در منطقه هرج و مرج بیشتری میتونه به وجود بیاره.
آقای حسن یاری، همونطور که میدونید قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است. حدود 11,000 نظامی آمریکایی در این پایگاه حضور دارند. فکر میکنید اگر این موضع آمریکا بخواد جدی بشه و آقای ترامپ بر این طرفداری از عربستان سعودی و همپیماناش پافشاری بکنه، چه سرنوشتی پیدا میکنه احیانا این پایگاه نظامی آمریکا در منطقه؟
حداقل در این مرحله نخست این بحران به نظر من قطر حضور نظامی آمریکا در این کشور رو زیر سوال نخواهد برد، به دلایل مختلف، از جمله این که خب این آمریکا رو باز بیشتر به طرف سعودی ها سو خواهد داد. ولی اگر که یا آمریکا و یا قطر به این نتیجه برسن که این همکاری نمیتونه ادامه پیدا بکنه، به تبع آمریکا بایستی کشور دیگری رو جایگزین قطر بکنه. لازم است که دولت آمریکا در داخل خود به نوعی به توافقی برسه و با یک زبان صحبت بکنه و نه ضد و نقیض. وزیر خارجه این کشور یه صحبت رو مطرح میکنه و رئیس رئیس جمهور صحبت دیگری رو که آشکارا رد اون چیزیست که رئیس دیپلماسی آمریکا مطرح میکنه و خود این دوگانگی و یا چنگانگی صحبت‌ها به طور قطع به سود منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه و میشود گفت در کل جهان نخواهد بود.
هوشنگ حسنیاری،
این مجله نیمه،
هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی در کانادا بود و با همکارم شاهین بشیری درباره واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به قطع رابطه عربستان سعودی با قطر می پرداخت. اما روز سه‌شنبه بار دیگر یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق خود با تاکید بر اینکه مردم درگیری، جنگ، نزاع و افرادگرایی را نمی‌خواهند از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کرد تا رفع حصر آقایان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد و ممنوع التصویری آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
صدای خواست رفع حصر از رهبران جنبش سبز ظاهراً خاموش ناشدنی است. روز سه‌شنبه غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس در نطق میان دستور خود با اشاره به اینکه انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری و 5th دوره شوراهای شهر و روستا بار دیگر نشان داد که مردم درگیری، جنگ، نزاع و افراط‌گرایی را نمی‌خواهند و خواستار تعامل در درون کشور و با دنیای خارج هستند، گفت از رئیس جمهوری اکیداً می‌خواهد از رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کند از آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد رفع حصر و ممنوع التصویری آقای خاتمی هم لغو شود. این خواست حدود یک هفته پس از تشهر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه تکرار می شود که گفته بود به رسانه‌ها و افرادی که تلاش می کنند به صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دائما تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند، هشدار می دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار خود این بساط را جمع خواهد کرد. خواست رفع حصر در جریان رقابت‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی از سوی شهروندان مرتباً تکرار می‌شد. حسن روحانی هم در سخنرانی خود پیش از برگزاری انتخابات در زنجان گفت که خواهان شکست حصر است.
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم.
قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه و حقوقدان در تهران با اشاره به اصل نهم قانون اساسی به رادیو فردا میگوید حتی قانون هم نمیتواند حقوق پیش بینی شده شهروندان در قانون اساسی را لغو کند، چه برسد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی. به گفته آقای شعله سعدی در قانون اصولاً حصر خانگی پیش بینی نشده و قوه قضاییه خود مسئول حفظ حقوق شهروندان است.
قوه قضاییه رسماً مسئول تکلمات عمومی و دفاع از حقوق شهروندان است. قوه قضاییه از جمله ضامن حقوق متهمین هم هست. یعنی یه متهم رو بی‌جهت قوه قضاییه نمیتونه در حبس نگه بداره به طور نامحدود. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون است و قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی.
محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران هم به رادیو فردا میگوید
بنابر اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، زمانی میتواند محکمه صالحه قضایی که در قانون اساسی محاکم عمومی دادگستری صرفا هستند کسی رو تعقیب بکنه که عملی رو که انجام داده جرم باشد و هیچ مرجعی به جز محاکم صالحه قضایی حق تعقیب و مجازات هیچ کس را ندارد. بنابراین اگر عمل شخص جرم باشد، بنابر اصل 32 قانون اساسی برای شخص احضار می‌فرستند. احضار باید به شخص ابلاغ بشه و در اون احضارنامه اتهام انتصابی نوشته می‌شود. اگر حاضر نشدند حکم جلب صادر میشه و جلب میشه به محکمه. ترتیب تعقیب هر کس به این صورته. بنابراین هر عملی برخلاف این یک عملی است خلاف و حتی مجرمانه.
خواست غلامرضا حیدری نماینده مجلس از آقای روحانی برای قانع کردن آقای خامنه‌ای به رفع حصر از رهبران جنبش سبز خواستی است که در هفته گذشته از سوی غلامرضا تاجگردون و علی مطهری دو نماینده دیگر مجلس هم مطرح شده بود. پرسش مدعی این است که تا چه اندازه خواست قانع کردن آقای خامنه‌ای به رفع حصر میتواند عملی باشد. به باور اردشیر امیر ارجمند فعال سیاسی مقیم فرانسه تغییر نظر آقای خامنه‌ای امری غیر ممکن نیست.
تصمیم گیرنده نهایی آقای خامنه‌ای هست، ولی آقای خامنه‌ای هم تحت یک چارچوب و تحت شرایطی تصمیم گیری میکنه، همونجور که ممکنه که آقای خامنه‌ای نظرش در مورد پرونده هسته‌ای جور دیگه بود و این نهایتاً مجموع شرایط به اون طرف رفت که شون توافق هسته‌ای تا این لحظه قبول کرده.
غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه همچنین گفت ای کاش قوه قضاییه مجازات تعیین شده برای حمله کنندگان به سفارت عربستان را هر چه زودتر اعلام کند تا مردم مطلع شوند که سران حمله کنندگان به کجا و چه کسانی وابسته بودند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما حلقه نیاورانی ها اسم رمزی است که علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در توصیف نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و انتقاد از آنها به کار برده است. او این حلقه فکری را به انقلابی زدایی و سازشکاری با غرب متهم کرده تا معلوم شود حسن روحانی و دولت دوم او برای اجرای برنامه‌های خود راه همواری در پیش ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم آرش حسنی بشنویم.
حسن روحانی حالا پس از انتخابات 29 اردیبهشت منتخب 57% از رای دهندگان ایرانی است. رقمی حدود 23 میلیون تن از آنها که پای صندوق‌های رای حاضر شدند، نام او را بر بریه‌های خود نوشتند و آنگونه که در هر انتخاباتی مرسوم است، در واقع به مشی او در اداره ایران رای دادند. حسن روحانی چند روز قبل از این در میهمانی افطاری خانواده دولت مردانش رأی دوباره مردم به خود را نشانه این موارد دانست.
مردم گفتن مسیری که انتخاب کردید درست بوده، ادامه بدید. مردم گفتن تعامل با دنیا کردید، با دنیا تقابل نکردید، ادامه بدید.
دو هفته پس از انتخاب مجدد حسن روحانی در انتخابات، علی سعیدی نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمعی که آنها را شماری از نخبگان شهر اصفهان نامیده اند، به نزدیکان حسن روحانی به عنوان حلقه نیاوران تاخت. این مقام سپاه پاسداران این حلقه را به سازش با غرب و انقلابی زدایی متهم کرد. از مهدی مهدوی آزاد که در دوره‌ای مسئولیت رسانه وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت، میپرسم منظور از حلقه نیاوران کدام افراد هستند؟
در ادبیات جناح تندرو حلقه نیاوران به بخشی از نیروهای کلیدی آقای روحانی گفته میشه که طی 8 سال دولت احمدی نژاد در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص کار می‌کردند. ساختمان این مرکز در نیاوران تهران هست. علی یونسی وزیر سابق اطلاعات، رضا صالحی وزیر ارشاد، محمود واعظی وزیر مخابرات، دکتر جواد ظریف، خود آقای نوبخت و مشاورانی مثل محمود سریع القلم یا مسعود نیلی از معروف ترین اینها هستند. سه دیدگاه کاملا روشن دارند. معتقد به اقتصاد آزاد و لیبرال هستند، معتقد به مذاکره با آمریکا و عادی سازی روابط ایران و غرب هستند و تاکید میکنند جمهوری اسلامی باید از ساختار انقلابی خارج بشه و از نظم بوروکراتیک و قانون تبعیت بکنه.
تاختن به نزدیکان حسن روحانی با عناوینی چون حلقه نیاوران در 4 سال گذشته بی سابقه نبوده، اما در آستانه تشکیل دولتی جدید و پس از انتخاب مجدد حسن روحانی این تاختن میتواند معنای دیگری داشته باشد، به ویژه آنکه از سخنان حسن روحانی چنین برمیآید که او این بار برای دولت 12 افرادی مصممتر را برای وزارت در نظر دارد.
ما یک بار سنگینی بر دوش داریم. هر که آماده است که این بار رو بر دوش بگیره باید داوطلب بشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی ایران ساکن آلمان، درباره همزمانی این سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه و معرفی کابینه جدید معتقد است بحث ریشه‌ای تر از تشکیل دولت جدید و فشارها بر این دولت است.
حرفای آقای سعیدی نشون میده که نگرانی اصلی جناب آیت الله خامنه ای مسئله کابینه یا قدرت گرفتن اطرافیان آقای روحانی نیست. نگرانی اصلی اونها این هست که رویکرد و راهکار جناح تکنوکرات که این بار در انتخابات این رأی سنگین رو آورد در بلند مدت میتونه تغییرات عظیمی در ساختار جمهوری اسلامی ایجاد کنه و بالقوه میتونه ماهیت و فعالیت نهادهای مثل سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، صدا و سیما که به هیچ کس پاسخگو نیستند رو دچار چالش جدی بکنه. بنابراین به نظر میرسه جناح تندرو نگران تغییرات عمیق در ساختار جمهوری اسلامی است که در بلند مدت میتونه حتی جایگاه رهبری جمهوری اسلامی رو هم دچار تغییر کنه.
محور دیگری که علی سعیدی نماینده ی آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به آن پرداخته، باور نزدیکان حسن روحانی به اقتصاد آزاد و لیبرالیسم اقتصادی است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در بیان ویژگی‌های این مدل فکری اقتصادی چنین می‌گوید:
بخش بزرگی از تکنوکراسی ایران و بخش بزرگی از محافل کارشناسی ایران پیوستند به این که اقتصاد ایران از دو مشکل عمده رنج می‌بره. یکی این که این اقتصاد برونزا هست، یعنی منابع مالیش از طریق صادرات نفت به بازارهای جهانی تأمین میشه، و دوم این که این اقتصاد در درونگرا هست، یعنی کالاهای غیر نفتی رو فقط و فقط برای بازار داخلی تولید میکنه. این اقتصاد برونزای درونگرا باید بره به طرف یک اقتصاد درونزای برونگرا. ما این رو در بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی ایران میبینیم و همینطور در برنامه اقتصادی که آقای روحانی زیر عنوان دوباره ایران منتشر شده که به همین گذار تأکید شده.
از آقای خاوند میپرسم دلیل چنین مخالفت شدیدی از سوی سپاه در برابر اقتصاد آزاد و اصول اقتصاد بازار چیست؟
دلیل عمده این انتقادهای سرسخت علیه اون چیزی که بهش میگن اقتصاد لیبرال این هست که پیرامون یک اقتصاد بسته دولتی و نفتی منافع عظیمی شکل گرفته، یعنی گروه‌های زینفوز بسیار قدرتمندی هستند که از وضع موجود سود میبرند و سود بردند، و اینها از اون بیم دارند که اگر اقتصاد ایران باز بشه، اگر اقتصاد ایران به سمت بازار جهانی بره، اگر ایران تصمیم بگیره از راه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی قدرت صادراتی خودش رو افزایش بده، این وضعیت باعث بشه که منافع اونها به خطر بیفته. این مقاومت به نظر من تا اندازه زیادی طبیعی هست.
به گفته علی سعیدی، حلقه نزدیکان به رئیس جمهوری ایران که او آنها را غرب‌گرایان می‌نامد، به گفته او با سازش با غرب به دنبال رقم زدن سرنوشتی همچون فروپاشی شوروی برای جمهوری اسلامی هستند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار سیاسی، ساکن آلمان:
این ادعای آقای سعیدی که جهان غرب یا کسانی در داخل حکومت میخوان جمهوری اسلامی رو استحاله کنن ادعای تازه ای نیست که هم 20 ساله که در باره خطر استحاله هشدار میده. خود آیت الله خامنه ای سال یک عبارت جدید از ناتو فرهنگی گرفته تا انقلاب نرم اخیراً نفوذ تعریف کرده با هدف برخورد با همین خطر فرضی و دشمن فرضی. اما آنچه که جدیداً میگویند در مورد خطر تکرار تجربه گورباچف و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مسئله جدی و زیرساختی است.
سخنان علی سعیدی، نماینده آیت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه حسن روحانی و نزدیکانش، بالا گرفتن دوباره تنشی تمام عیار را به تصویر می کشد که قربانی این تنش را باید بیش از هر عرصه‌ای در اقتصاد جستجو کرد که بیش از همیشه نیازمند سرمایه گذاری و جذب فناوری بین المللی است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. ابراهیم حسینی، امام جمعه ساوه، در خطبه های نماز جمعه این شهر زنانی که شال سفید به سر کردند یا دستبند سبز و بنفش به دست می کنند به آنها تاخته و می گوید که آنها شبیه روسبیان دوران جاهلیت هستند. اشاره امام جمعه صابه به روسری‌های سفید مربوط به یک کمپین تازه اجتماعی است که به نام چهارشنبه‌های سفید شناخته می‌شود و در اعتراض به حجاب اجباری در ایران اخیراً راه اندازی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
ابراهیم حسینی امام جمعه شهر ساوه روز جمعه و در جریان خطبه‌های نماز جمعه‌اش به کمپین چهارشنبه‌های سفید اشاره کرده و زنانی که روسری‌های سفید در این روز به سر می‌کنند را مشابه زنان روسبی در دوران جاهلیت دانسته است.
این شال سفید مثل اون دستبند سبز، مثل دستبند بنفش، همش بوی فتنه میده. همش مثل اون پرچمی است که خانومهای بدکاره و روسپی زمان جاهلیت، اونایی که بدکاره بودن بر بالای بامشو میافتن که ما بله اینجوری هستیم. مثلا هر کس داره این کارو میکنه باید به بی‌عفتی شناخته بشه.
آنچه مورد اشاره ابراهیم حسینی است کمپینی است که از ابتدای خرداد ماه به راه افتاده و زنان را دعوت می‌کند تا روزهای چهارشنبه در اعتراض به حجاب اجباری در ایران با شال سفید به خیابان‌ها بیایند. آغاز کننده این حرکت اجتماعی کمپین آزادی‌های یواشکی است که مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار آن را هدایت می‌کند. مسیح علی‌نژاد در توضیح این حرکت و هدف از راه اندازی چهارشنبه‌های سفید به رادیو فردا چنین می‌گوید:
کمپین چهارشنبه‌های سفید امتداد فعالیت‌های کمپین آزادی‌های یواشکی هست، به این دلیل که در طول این 3 سال فعالیت کمپین آزادی یواشکی متوجه شدیم که بیش از 1 میلیون نفر عضو این صفحه هستند. پتانسیل اعتراض به حجاب اجباری در جامعه وجود داره. بسیاری از زنان و مردان توهین به خودشون میدونن که آزادیاشون یواشکی و زیرزمینی باشه. برای همین جمعی از خود زنان کمپین آزادی یواشکی این پیشنهاد رو مطرح کردن یک کار عملگرایانه تری انجام بشه. و خب ایده چهارشنبه های سفید یک ایده‌ای هست که از دل همین کمپین و خرد جمعی انجام شد و اعلام شد که ما چهارشنبه ها رو در اعتراض به حجاب اجباری در هر جای ایران که هستیم با نماد سفید در خیابون، محل کار، اداره و دانشگاه حضور پیدا میکنیم. یک حرکت کاملا مدنی هست.
ابراهیم حسینی امام جمعه ساوه در بخشی از خطبه های روز جمعهش به راه افتادن این حرکت اجتماعی را به لجن کشیدن زنان نامیده است.
این روزا که بعضی ها در داخل و خارج دارن چهارشنبه های سفید را مطرح میکنن، یعنی چی؟ در واقع چهارشنبه سیاه است. میخوان زن را به لجن بکشن و جامعه را به لجن بکشن. قبلا ازدواج سفید را مطرح کرده بودن که ازدواج سیاه بود، یعنی هیچ تعهدی نداشته باشن. حالا برای مقابله با چادر و روسری مشکی خانوم ها میگن شما یک شال سفید بندازید گردنتون، چهارشنبه ها بیاد تو خیابونا. اونوری ها میگن بعضی از خائنین در داخل ترویج میکنن و میگن حجاب که باید آزاد باشه. حالا انتخابات دیگه تموم شد، دیگه بس کنید. حالا دیگه چرا؟
آقای رئیسی به تمام شدن انتخابات اشاره می‌کند و می‌گوید حال که انتخابات تمام شده باید جلوی این حرکات را گرفت. در طول دوران کمپین‌های انتخاباتی در ایران رسانه‌ها تصاویری منتشر می‌کردند از زنانی که حامیان نامزدهای مختلف بودند و حجاب‌هایشان دقیقاً مطابق با معیارهای انقلاب اسلامی ایران نبود. به همین ترتیب امام جمعه ساوه به شکل تلویحی به باز و بسته شدن فضای اجتماعی و فرهنگی ایران در آستانه انتخابات اشاره کرده و میگوید حال که انتخابات تمام شده چرا باید به حرکت‌هایی نظیر چهارشنبه‌های سفید مجال خودنمایی داده شود. نکته جالب توجه دیگر آن است که امام جمعه ساوه دستبند سبز که در انتخابات سال 88 مشخصه حامیان میرحسین موسوی بود و دستبند بنفش که در انتخابات امسال و انتخابات سال 92 مشخصه طرفداران حسن روحانی بود را نیز همرده با شال سفید قرار داده و همگی را نشانه ای از توطئه خارجی می داند. مهداد درویش‌پور جامعه‌شناس ایرانی مقیم سوئد در توضیح قبض و بست مفهوم حجاب در دوران انتخابات به رادیو فردا چنین می گوید:
این یه واقعیتی است که حجاب به یک معنی نماد بنیادگرایی اسلامی در جامعه ایران. بنابراین حکومت که میدونه که زنانی که به شدت از این حجاب اجباری متنفرن و واکنش نشون میدن، از اونجا که برایشون بسیار مهمه که اینها رو پای صندوق‌های رأی بیارن، تختگیری درست در روزهای انتخابات عملا این سیگنال رو به مردم خواهد داد که هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نخواهد شد و برعکس نفس اینکه یک مقدار تختگیری های رایج در لحظه های انتخابات کم رنگ بشه، معناش این هستش که زمینه رو فراهم میکنه زنان به امید اینکه با این مشارکت در انتخابات بتونن تغییری در اوضاع بدن به نوعی بیشتر در انتخابات شرکت کنن.
کمپین چهارشنبه های سفید که از ابتدای خرداد آغاز شده در مدت کمی توانسته است واکنش مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران را برانگیزاند. علیرغم این واکنش ها زنانی که با شال سفید از خود فیلم می گیرند معتقدند که دنبال صلح و آرامشند و برای همین رنگ سفید را انتخاب کردند. یکی از حامیان چهارشنبه های سفید در فیلمی که برای کمپین آزادی های یواشکی فرستاده و در شبکه های اجتماعی مختلفی همچون توییتر یا اینستاگرام منتشر شده، هدف از چهارشنبه های سفید را چنین خلاصه می کند.
خواهش می کنم از خانم های چادری اینو درک کنن که اگر من حجابم رو برمی دارم درست به خاطر بالا بردن ارزش حجاب شماست و اینکه حق انتخاب شما و شیوه فکر شما بیشتر دیده بشه و تمیز داده بشه. با اجبار، با اسید پاشی، با باتون، با گشت ارشاد هیچ وقت حجاب و اندیشه اون رایج نمیشه هیچ وقت.
قانون حجاب اجباری پس از انقلاب اسلامی در ایران در نیروهای مسلح و زیر نظر و دستور حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران اجرا شد و سپس در سال 62 با مصوبه مجلس عدم رعایت حجاب در معابر عمومی شایسته تنبیه و مجازات اعلام شد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. فرصتی داریم در اینجا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم، اما پیش از اون شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 2042-02-21-12-21-12.
به خانم نیکیلی بگید لطف کنه اول اسم سعودی خط بزنه، از سازمان حقوق بشر آمریکا رو خط بزنه.
باید خدمت امام جمعه فاقا عرض کرد که گفتن شال سفید دستمند سبز و به ناش نشانه روسیگریست باید که آیا سیغگری و زن را برای تمایلات جنسی خواستن آیا این نشانه روسیگری نیست؟ آیا شما زن را میخواهید در خانه نگه دارید برای تولید مثل؟ کجای قرآن گفتن که زن باید حتما حجاب داشته باشه؟ اگر نشانه فساد اصلاح را میخواهید باید در دزدی ها و اختلاف و سوء استفاده های تزدینی شاد جستجو کنید.
مردم عزیز و بزرگوار سابق، در این هفته جدید نماز جمعه نرید، یه تو دهنی بزرگی به آقای ابراهیم حسینی بزنید. ممنونم.
آقای روحانی اگر راست میگویند باید با آقای خامنه ای بگویند اگر آقای موسوی و آقای کروبی را آزاد نکنی من استعفا میدهم و آن وقت است که حتی آقای موسوی و کروبی شکسته خواهد شد. تنها راه شکستن حتی آقای موسوی و کروبی همین است و بس، و اگر چنین نکنند معلوم می شود که آقای روحانی فردی جاه طلب بیش نیستند.
هر جنبشی، هر قیامی اهدافی داره، با سرکوب و کشتن و بگیر ببند نمیشه اون رو نادیده گرفت. برای مثال سال 88 یه خواسته هایی بود که مردم داشتن به عنوان جنبش سبز معروف شد، اون رو در هم شکستن، یک شب حمله کردن، صد و خورده نفر کشتن، به کهریزک بردن، زدن، بستن، دادگاه های فلهی صد تایی آنچنانی تشکیل دادن، صد نفری، فکر کردن تمام شده دیگه. تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ کسی دشمنی نداره، یه خواسته هایی داشتن مردم، اون خواسته ها سر جاشه، اون خواسته ها رفع ظلم، رفع بی‌عدالتی، رفع دروغ و ریا و حقبازی و رباخاری، رفع قلدری و استبداد بود. کدومی که از اینا محو شده که جنبش سبز محو بشه؟ اگر اینجور بود تو دنیا تا به حال خیلی افراد قلدر و مستبد اومدن و کشتن. الان هیچ کس در سطح جهان نباد بود که از حق و عدالت صحبت کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
اما گزارش ها حاکی است که بخشی از مراتع ارتفاعات بازی دراز در کرمانشاه، استان کرمانشاه، مشرف بر شهرستان‌های سرپلزه‌ها، گیلان‌غرب و قصر شیرین شامگاه دوشنبه دستخوش حریق شده است. هرچند آتش در این منطقه گفته شده که ساعت 11 روز سه‌شنبه مهار شده، اما به نظر می‌رسد بار دیگر بعد از ظهر همین روز، روز سه‌شنبه، آتش به مراتع هم سرایت کرده است. به گفته فرماندار سرپلزه‌ها، بین 40 تا 50 هکتار از مراتع منطقه بازی دراز در حال سوختن است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از ویژگی‌های منطقه بازی دراز می‌گوید.
این منطقه گل سرسبد مناطق طبیعی ایران با قله‌های فراوان، و این قله‌ها منتهی میشه به دشت‌هایی که پر از انواع مختلف حیات وحش است. گونه شاخص در اونجا که بنده سالها روشون کار کردم، پرندهی به نام میشمرغ هست که این میشمرغ از نظر اندازه و وزن یک پرنده پرواز کننده رکورددار هست، و براستی هر جای دیوان دره و سر پل زهاب که بیستید، این دشت های وسیع احاطه شدن به توسط قله های مرتفعی که درش جنگل های بلوط زیباتری نه وجود داره، و تا بالاخره میرسید به دالاهو که بهشتیست روی زمین، ارتفاعات مختلف و بعد جنگل ها، گردوی وحشی طبیعی و رودخانه ها که اون پایین در قرش هست، و یکی دو تا پرنده رو ما اونجا کشف کردیم برای اولین بار، من جمله زیر آبروک. چون در ارتفاعات جنگل های فراوان بلوط رو داریم و گاه متراکم، یه بی احتیاطی کافی که این جنگل ها رو با آتش بکشه، و البته وقتی که آتش شروع شد با وزش باد این گسترش پیدا میکنه و گاه به نظر خاموش میشه و اون زیر خاکستر آتش هنوز در جریان هست، مجدداً با وزش باد شعله‌ور میشه. این مسئله ایست که امروز اتفاق افتاده.
آقای کهرم، در یک جلسه ای که امروز برگزار شده، رضا محمودیان مدیر کل مدیریت بحران گفته که برای خاموش کردن آتش نیازمند به کار گرفتن هلیکوپتر بودن، اما به دلیل اتمام زمان قرارداد هوانیروز با منابع طبیعی قادر به استفاده از هلیکوپتر نیستیم و نیروهای ما با دست خالی برای خاموش کردن آتش اقدام میکنند. شما آقای کهرم، تجربتون در مواردی از این دست چه بوده؟
در تمام موارد تجربه ما متاسفانه اینو نشون میده که اگر آتشی اطفاء شده در ارتفاعات، این مردم بودن، NGOها بودن، کوهنوردها بودن، علاقمندان طبیعت بودن که آسین همت رو بالا زدن و رفتن و آتش رو خاموش کردن. نمونه های بارزش در بابل اتفاق افتاد که مانند ارتفاعات بازی دراز، جماعت کوهنورد و علاقمندان طبیعت بابل رفتن ساعتها صعود کردن به منطقه آتش، رسیدن و اونجا متوجه شدن که کپسول های اطفاء حریق خالی بوده و با زحمت اینها رو به دوش کشیدن و رفتن بالا. با کمال تأسف سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری از نظر تجهیزات و وسایل و پرسنل انقدر فقیره که در هیچ مورد نتوانسته اونطور که باید و شاید کمک بکنه. 3 سال پیش در منطقه رینه که نزدیکترین شهر به کوه دماوند هست، دیدیم یه منطقه‌ای که دارای درخت های ارس هست، این آتش گرفته و آتش در حال گسترش بود. ما خودمون رسوندیم و پاچه های شلوار رو به اصطلاح زدیم بالا که با پا بکوبیم آتش رو خاموش بکنیم. در این حال به سازمان جنگل ها مراتع هم تلفن کردیم و مسئله رو گفتیم. حدود نیم ساعت طول کشید، یک وانتبار آمد و 4-5 نفر زبده توش بودن. اینها از وانت وقتی پیاده شدن دیدیم شاخه های بید رو کنده بودن، شاخه های بید تر و تازه کنده بودن و با این شاخه های بید بر سر حاشیه آتش می‌زدن تا رو خاموش بکنن. و وقتی که ما به اینها گفتیم وسایل اطفاء حریق چی دارید، گفت
همینه. سازمان حفاظت محیط زیست حدود 1/5 پرسنل لازم برای حفاظت از طبیعت بکر ایران رو داره، یعنی 2700 تا محیطبان برای حدود 10% از خاک مملکت. یک بار و دو بار و اینها نیست، هیچ وقت ما نتوانستیم از هلیکوپتر استفاده بکنیم. این حقیقت مطلبه.
اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره آتش سوزی در منطقه بازیدراز استان کرمانشاه توضیح میداد. تا ثانیه‌ای دیگر سرخط چند خبر مهم. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه در 35مین جلسه عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس گفت ناقضان حقوق بشر نباید عضو این شورای بین‌المللی باشند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به طور تلویحی از قطع رابطه برخی کشورهای عربی با قطر حمایت کرد. گزارش از تهران هاکی است که برخورد دو قطار در ایستگاه مترو ترشت 50 زخمی بر جای گذاشته است. آمار افراد مشکوک به ابتلا به تب کریمه کنگو در ایران رو به افزایش است و بر پایه برخی گزارش‌ها تا کنون دست کم 3 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. و پلیس فرانسه روز سه‌شنبه مردی را که در مقابل کلیسای نوتردام پاریس با چکش به یک مأمور پلیس حمله کرده بود به ضرب گلوله مجروح کرد. اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد و تیم پرسپولیس باید به حکم قرعه با الاهلی عربستان روبرو شود. به خاطر اختلاف میان ایران و عربستان از یک سو و قطع مناسبات میان عربستان با قطر از طرف دیگر، نمایندگان فوتبال ایران و عربستان باید در خاک یک کشور چهارم بازی‌های خود را برگزار کنند که این مسئله برای پرسپولیس که قادر است در بازی خانگی بیش از 80,000 تماشاگر را به ورزشگاه آزادی بکشاند سخت خواهد بود. امیرعلی حسینی مدیر بخش روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس در گزارشی از شبکه 3 از این بابت اظهار تأسف نمود.
تا الان بازی نکردیم باش الاهلی، تو اون گروه دیگری بود که تیم زبان اصفهان نماینده کشورمون بود. ما متاسفیم که بازم از تماشاگرای خودی بی بهره.
بازی های رفت و برگشت روزهای 31 مرداد و 21 شهریور خواهد بود. میزبانی الاهلی عربستان احتمالاً در یکی از سه کشور بحرین، امارات یا عمان خواهد بود و پرسپولیس قصد دارد ازبکستان یا تاجیکستان را برای میزبانی انتخاب کند. بازی دیگر 1/4 نهایی در غرب آسیا میان تیم العین امارات و الهلال عربستان خواهد بود. در شرق آسیا هم دو تیم چینی با هم روبرو می شوند و دو نماینده ژاپن با یکدیگر. به دنبال شکست سنگین تیم استقلال در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در برابر تیم العین امارات که با نتیجه 6-1 به دست آمد و شایعات مربوط به برکناری سرمربی تیم، مدیرعامل باشگاه استقلال رضا افتخاری در گفتگو با تلویزیون ایران از خود واکنش نشان داد و شایعات را تکذیب کرد.
دلیلی برای تغییر آقای منصوریان وجود نداره. ما اصلا تصمیم به تغییرشون نداریم. تازه ایشون داره کاراش رو جلو میبره، تیم رو جوان کرده، باید بهش فرصت بدیم که بتونه انشاءالله نتایج بهتری کسب کنه.
و علیرضا منصوریان هم اعلام کرد یک فهرست به گفته خودش محکم و قوی از بازیکنان مورد نیاز را در اختیار مدیر عامل قرار داده تا در مورد جذب آنان اقدام کند. هفته دوم لیگ جهانی والیبال به میزبانی ایران از پس فردا جمعه با حضور تیم‌های بلژیک، صربستان و آرژانتین در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. به گزارش فدراسیون والیبال، فروش بلیت مسابقات از طریق اینترنت از دیروز آغاز شده و روز چهارشنبه امروز هم ادامه خواهد داشت. فدراسیون فوتبال هم اعلام کرده فروش بلیت مسابقه ایران و ازبکستان که در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه برگزار می شود فقط به صورت الکترونیک خواهد بود و در گیشه های ورزشگاه بلیت فروشی نخواهد شد. دیدار ایران و ازبکستان روز دوشنبه 22 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. و مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس، یکی از 4 تورنمنت بزرگ جهان تنیس، روز سه‌شنبه دو بازی مهم در مرحله یک چهارم نهایی به علت بارندگی برگزار نشد. رافائل نادال اسپانیایی مقابل هموطنش پابلو کارنو و دیدار نوواک ژوکوویچ سرب در برابر دومینیک تیم از اتریش که به امروز چهارشنبه موکول شد.
با خبرهای پایان خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه هفتگی مجله جامعه از همکارم فهیمه خسر حیدری خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. جامعه
سلام به مجله جامعه، این هفته خوش آمدید. من فهیمه خضری هستم. انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر در ایران برگزار شد، اما این انتخابات چه آثار اجتماعی داشت؟ انتخابات نه به عنوان نهادی صرفاً سیاسی، بلکه به عنوان موضوعی که بر حیات اجتماعی شهروندان هم اثر می‌گذارد، امسال چه کرد؟ خیلی ها از بازتر شدن فضای اجتماعی همزمان با رقابت‌های انتخاباتی نامزدها می‌گویند. عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهای زیادی در طول رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای امسال منتشر شد که آنچه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بدحجابی می‌خواند در آن چندان مهم و جدی به نظر نمی‌رسید. دختران و پسران و زنان و مردان که در شرایط عادی اغلب معاشرت‌های اجتماعی تحت کنترل تری دارند، در تصاویر این روزها آزادتر به نظر رسیدند. تریبون‌های آزاد در دوران مبارزات انتخاباتی در شهرهای مختلف در خیابان‌ها و میدان‌های شهر برقرار شد و مردم اجازه پیدا کردند که در فضای عمومی بحث کنند. بحث‌های از این دست.
شایدم رئیسی بیاد از روحانی بهتر باشه. من نمیتونم اینو بگم. هیچی نمیتونم بگم. ولی من چون روحانی در طول 4 سال شناختم، هیچ چیز گیر نکردم. من هیچ چیزی کسی رو نخورد.
بابا زحمت توش رای میدن.
چون من کسی رو نخورد.
در این میان عده‌ای از جوانان به خیابان‌ها آمدند تا دیگران را و آنها را که نمی‌خواستند رأی بدهند به رأی دادن متقاعد کنند. طرفداران دو کاندیدای اصلی در خیابان‌ها حتی رقصیدند و موسیقی‌های نچندان متعارف برای فضای عمومی در شهرهای ایران را با صدای بلند گوش کردند.
چقدر قیمت میره بالا؟ آقای احمدی نژاد اومده 45000 تومان داد، من اصلا شیر رو گرفتم 600 تومان، سه روز بعد رفتم گرفتم 1200 تومان. الان آقا با 45 تومان یارانه این 200 تومان بیا
اگر آقای احمدی نژاد گرونی آورد همون قدم حقوق آورد،
همون قدم
ولی روحانی چه جوری نگرفتش؟ روز نبرد.
اما چه می شود که فضای اجتماعی در دوران مبارزه های انتخاباتی تا این حد تغییر می کند؟ حسین قاضیان جامعه شناس.
یک دلیل عمدهش برمیگرده به خود موضوع انتخابات و اینکه حکومت مایل هستش که مشارکت بیشتری از شهروندان در انتخابات جلب بشه. بنابراین مجال میده که فضا در این روزها بازتر از روزهای پیش و پس از انتخابات باشه. قانون و تبلیغات انتخابات هم مجال قانونی این کار فراهم کرده و بنابراین یک نوع رقابتی بین کاندیداها در میگیره. خود اون رقابت یه مکانیزم‌هایی درونش هست که فضا رو عملا بازتر میکنه، یعنی کاندیداها برای اینکه از دیگری جلو بزنن مرزهایی رو در مینوردن که در حالت عادی در نمینوردیدند و بنابراین کسانی که توی این ستادها هستن از کاندیدای خاصی حمایت میکنن عملا از این مرزها رد میشن و اونا به خاطر نیاز به رقابت قبول میکنن که از این مرزها رد بشن.
او از کالبدهای مادی برای بحث سرزنده شهروندان میگوید که در دوران انتخابات به وجود میآیند.
مهمترین بچه اجتماعیش اینه که در این دوره ما با یک کالبدهای مادی برای بحث و گفتگوی سرزنده شهروند روبرو میشیم که باید باشه خود از این ستادها، مکانهای تجمع، نوع تبلیغات خیابانی، اینا یک ظرفیت‌های مادی فراهم می‌کنه که در اونجا شهروندان به عنوان پاتوق میتونن جمع بشن، با هم حرف بزنن و فضا بازتر بشه. و به علاوه وقتی اون رقابت رو در نظر بگیریم و نیاز به جلب نظر شهروندان، اونا شهروندانی رو جلب نظرشون رو می‌کنن که پیشتر از این ممکن بود حتی به اتاق‌ها و سازمان‌های اونا راه پیدا نکنن. اون شهروندان هم با معیارهای خودشون توی خیابون‌ها و توی این اجتماعات ظاهر میشن.
با همه اینها اما هستن شهروندانی که چندان به گشایش فضای اجتماعی در دوران انتخابات خوشبین نیستند و آن را موقتی میدانند.
همین تریبون آزادی که ما گذاشتن واسه مملکت، خب داریم صحبت میکنیم.
روز یک شنبه بهمون میگن که رئیس جمهور کیه تعیین شده، درسته؟ همین جمعو میتونیم با هم دیگه دوباره در موردشون صحبت کنیم. تک تک اصلا نمیتونیم. شما میگی چرا نمیتونیم، ولی خدا شاهده نمیتونیم. به جان بچه دوتامون قسم نمیتونیم.
نه میتونیم.
نه من خیلی نگرانم. چون 38 سال ما داریم.
شما همین آمریکایی که اخیراً انتخابات شده.
اما حسین غازیان میگوید در تمام جوامع فعالیت سیاسی شهروندان در دوران انتخابات است که شدت میگیرد.
به هر حال در هیچ جامعه‌ای شهروندان به طور عمومی زندگی سیاسی فعالی ندارند. زندگی سیاسی محدود است به عده محدودتری از شهروندان. فعالیت سیاسی و سرزندگی فعالیت سیاسی هم به تعداد کمتری از شهروندان محدوده، هم به زمانهای محدودتری در طول یک دوره معین. در ایران هم عملا همینطور.
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه گذشته انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار شد. انتخاباتی که در بسیاری از شهرها زنان از گروه‌های سنی مختلف و گاه با آرایش‌های نچندان منطبق با سختگیری‌های نیروی انتظامی نامزد شرکت در آن بودند. کسانی از شهروندان به این نامزدها اعتراض داشتند.
زمانی که زن میمیره اجازه اینه نمیدن که یه دونه عکسشو برای اعلامیه‌اش بزنن، اما زمانی که ساعت انتخابات خیلی راحت اجازه میدن عکسو حالا با بدترین حالت پخش میکنن. حالا به نظر شما این حالا خانم، حالا من نمیگم آرش که کاری به نداره، حالا محجبه هم هست، ولی خب محجبه بودن دیگه این حرکت از نظر من اشتباهه، خیلی هم اشتباهه.
این شهروند از تشنگی مردم برای آزادی میگوید.
من سال 88 زندونی شدم، شلاق خوردم، یک ماه 8 روز زندونی بودم، نه اجازه دادن بزرگتر من بیاد، نه اجازه هیچ حرکتی میدادن. بعد یک ماه 8 روز خیلی قشنگ منو پرت کردن بیرون. چرا؟ به چه دلیلی؟ سال 88 خیلی جوونا رو کشتن، زدن، گرفتن. هنوزم که هنوز خیلی مادرها نمیدونن سنگ قبر پسرشون کجاست.
امسال هم
کی؟ آقای رضایی، آقای رئیسی حکم اعدام شده داد. کو؟ خب اون وقت چرا آقای رئیسی، امسال آقای رئیسی باید بیان حکم اعدام بدن؟ من میام چه کسی رأی بدن؟ اون کسایی که نظر من سمت آقای روحانی، من نظر من تشنه یک چیزن، آزادی. مثلا میخوام برای توی کنگره آمریکا رئیس جمهور شجره رسمی هزار در زد، من نمیتونم برم چه رئیس جمهور یه حرف بزنم، سری منو میبرن اصلا. او الله اعلم، من آزادی بیان میخوام، آزادی میخوام خیلی راحت حرف بزنم. نمیگم این آقا داده، نه، ولی اونقدی داده که بتونم خودم از گیدم بکشم بیرون.
از حسین غازیان جامعه شناس میپرسم آیا این فضای گشوده اجتماعی حتی اگر موقتی هم باشد میتواند برای جامعه مفید باشد؟
وقتی ما با انتخاباتی نسبتاً عادی روبرو هستیم و شهروندا احساس میکنن که حکومت رأی اونها رو میخونه، مثلا سال 76، مثل سال 92 و سال 96، نوعی اعتماد به نفس سیاسی ایجاد میکنه. درسته که محدوده این اعتماد به نفس سیاسی اندک هست، اما متوجه میشن که میتونن تغییراتی بدن، میتونن خواست خودشون رو اعمال کنن. مثلا مردم تهران رو در نظر بگیر که در انتخابات مجلس در دو سال گذشته تونستن اون لیستی رو که میخواستن اون اکثریت برنده کنن. خب این برای اون فرد ایجاد اعتماد به نفس سیاسی میکنه. این اعتماد به نفس سیاسی فوق‌العاده به نظر من با اهمیته. به علاوه نظر اجتماعی، وقتی این مرزها در یه دوره معینی باز میشه و به عقب‌تر میره و به اصطلاح فضا بازتر و گشوده تر میشه، نه فقط از جهت سیاسی که مردم حرفای سیاسی میزنن که در گذشته ممکن بود نتونن بزنن، بلکه علاوه اجتماعی مثل همین مراسم رقص و خوندن و نوع پوشش زنان و مردان در و ارتباطشون با هم دیگه، این فضای بازتری رو القا میکنه. درسته که پس از انتخابات این فضا بسته میشه، اما مرزی که جلو رفته به اندازه گذشته عقب بر نمیگرده.
انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار شد و حسن روحانی حالا رئیس دولت 12 هم هست. باید منتظر ماند و دید تا چقد به وعده های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد. سپاسگزارم که با مجله جام این هفته همراه بودید. خدا نگهدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.